یعنی سیستم آنلاین هم هست برای فروش که الان هم خب خیلی دارن به این سمت سوق پیدا میکنن.
ولی زمان زبان جهانیه که آقای شهمیری هم اشاره میکنه.
خب میگم که بس این برمیگرده به سنت گرایی ما، به این که آموزش هامون ضعیفه.
من فکر میکنم برمیگرده به اشباع بودن این بازار توی ایران.
یکی از عواملش از رد نمی کنیم اینو،
ما تعداد هتل هامون، تعداد پرواز هامون، ایرلاین هامون، هواپیما هامون، قطار هامون، حتی اتوبوس هامون محدوده. هم به این محدودیت راضین و توی این بازار فعلی نیازی حس میکنن برای ادامه ماجرا.
بله، مثلا شما هم قطار که میدونید یه وسیله نقلیه ریلی خیلی نیاز به بحث توریسم هست. ما به عنوان یه آژانس نمیتوانیم گروه بیاریم و قطار. چرا؟ یه تاریخ اعلام میکنن، باز میکنن و میبندن. 10 بار درخواست بدیم. یا خود هواپیمایی ها فرق نمیکنه. اینه انقدر
خب ظرفیت محدود
همون دیگه، انقدر
ظرفیت محدودی
ناوگان هم ضعیفه و موجود کمه ولی تقاضا بالاست. به خاطر همین تحت شعاعی اونا قراره و این سیستم ها نه اینکه موجود نباشه، استفاده نمیشه. میبینید الان تو بحث همین ما نمیتونیم بگیم ما استفاده نمیکنیم. الان خیلی از سیستم نرم افزاری موجود ما،
حالا
من
شما مثالشو زدین دیگه، فقط گرونش میکنه.
نمونه کار خواستم بهتون بگم، یعنی کاربردش اومده بر نفع خودش استفاده کرد. ببینین ما یه جا هستش که الان من همیشه تو جلساتی که با عزیزا میذاریم میگم، بگه دولت وقتی شیر رو گرون میکنه، آقا گرون باید بشه. چرا ما باید پروازمون رو ارزون بدیم؟ چرا باید هتلمون رو ارزون بدیم؟ ما باید بیاییم مدیریت کنیم. ببین الان با وجود این نرم افزار
آقای رفتوری، کی گفته هتل توی ایران ارزونه؟
ببین یکی دو سال گذشته یه مقدار
بهترین هتل های اروپا رو هم که برین، هتل 4 ستاره 5 ستاره هم که برین، تهش مثلا شبی 65-75، تهش میخواد بشه 95 یورو. 95
البته اینطوری نیست، ولی عیبی نداره وارد این بحث نشیم. اینطوری نیست،
نه واقعا هست.
نمیتونیم با یه کلمه‌ای بگیم گرونه یا ارزونه، ولی بیایید
میانگین هتل در ایران به نسبت کشورهای دیگر دنیا بالاست.
ببین یه مشکلی که شکایت کردم، این مشکلی که ما داریم تو بحث قانون هست دیگه. ببین الان شما هتل، ما باشون خب ما تورآوری، یعنی کارمونه که مسافرها را خارج میاریم توی جامعه تورگران که خدمتون هستم، کارمون اینه نمایشگاه مختلف شرکت میکنیم، ایران معرفی میکنیم، ایران هراسی میکنیم. که آقا
ایران بیا... هراسی نمیکنید؟
میکنیم خیلی.
نه آقا ایران هراسی نکنید.
نه دیگه، یعنی موضوع از ایران نترسید، بیایید ببخشید حالا لوپای بس ایران هراسی رو
اتهام خودی بدی دادیم به خودتون.
نه نه، منظور از ایران حالا خدمت عزیز عرض کنم که اینه که جذبشون کنیم و ایرانو بهشون نشون بدیم که با امنیت، مهربانی، دوستی توش حاکمه. خیلی زحمت میکشیم، خیلی هم همین جنگی که الان اتفاق افتاده باورتون شاید نشه، گروه های خیلی خیلی زیادی از ما کنسل کردن. ما از یک سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم، تو نمایشگاه های بین‌المللی شرکت میکنیم. این هفته یونانیم، هفته دیگه آنکاراییم، چند وقت پیش ترکیه بودیم، چین بودیم. ولی مشکلات وجود داره، نمیشه ازش فرار کرد. ولی برای این که بتونیم ایرانمون رو باز نشون بدیم، ولی باز با تمام این تفاصیل وقتی میاریم تو داخل خود کشور خودمون، همون کم ظرفیت پایینه، همون که واقعا زیر ساختها درست نیست، یک اتوبوس خوب نداریم توریستمون رو بتونیم بگردونیم، اتوبوس های چند سال گذشته از خراب شدن، امنیتیشون نیست، بحث امنیتی اینا رو همه رو ما متاسفانه داریم باهاشون کلنجار میدیم. و ولی تو بحث نمیشه با تمام این تفاصیل ما بیایم از بحث فضای مجازی فرار کنیم، یا مثلا بگیم چون حالا این نیست، ما باید فضای مجازی یا حداقل درونی کشوری خودمون رشدش بدیم، ارتقا بدیم. تو بعضی قسمت ها حالا شما بحث ای آی یا هوش مصنوعی میفهمید دیگه نمیشه ازش فرار کرد. ببین الان دسترسی تمام مجموعه داخلی که به خاطر تحریم‌ها به هوش مصنوعی خیلی محدوده. میدونی که اکثر هوش مصنوعی میخوان رایگان خدمات ارائه بدن با یک تاریخی اعلام میکنن.
خب ببینید این حالا یه موضوع خیلی فراتر از اینه. اصولا ما توی سالهای گذشته این رو ثابت کردیم، در حوزه تکنولوژی های نو هر وقت ورود کردیم و خودمون شروع کردیم به تولید، موفق عمل کردیم. میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. در مورد حالا مثلا صنعت خودرو آقای حادی‌زاده گفتن که من گفتم اونجا انحصار بوده، ولی مثلا شما بیاین در موردش نانو صحبت بکنیم. نانو تکنولوژی یکی از در واقع صنایعی هستش که در ایران خیلی خوب توسعه پیدا کرده، خیلی خوب تونسته رشد بکنه، چون جزو کشورهای پیشرو این حوزه شدیم و به نظرم میاد که در حوزه AI هم ما نیاز داریم به این کار. اجازه بدید نفسی تازه بکنیم، برگردیم و بحث رو ادامه بدیم.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی میردی، بری از چور و شرایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. از رنج و گدازی بری از درد و نیازی بری از بیماری بری از چون و چرایی توان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در فهم نیایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و سخایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستم که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی همه زیر جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سروری همه جودی و سخایی ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی نرغم جز به همونه که تو امنان نمایی نرغم جز به همونه که تو امنان نمایی ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بی تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری توان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه زیر و جلال، همه علمی و یقین، همه نوری و سروری، همه جودی و صفایی. ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نرغم جز به همولد که تو امنان نمایی، نرغم جز به همولد که تو امنان نمایی.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو همچنان هنوز شنوندید و ممنون و متشکرم که رواق تماشا رو گوش میکنید. ما امشب به فعالیت مجازی و رسانه‌های مجازی و کلن فضای مجازی میپردازیم در حوزه گردشگری و توسعه گردشگری. آقای هادی‌زاده، نسبت به فراز قبلی برنامه نکته های شما رو بشنویم.
چون یک وقفه هم افتاد، من یک جمع‌بندی بکنم، حالا اونقدری که ذهنم بتونه یاری بکنه و فهمم از فرمایشات دوستان درست باشه، و این ضرورت رو هم میبینم که نکات خوبی مطرح شد ولی یک مقدار ساختار بحث رو جهت بدیم. آقای شهمیری از زاویه کسب و کارها و زبان اشتراکی میان کسب و کارها بحث رو مطرح کردند. به نوعی تمرکز بحث ایشون اومد روی فرایندهای بی تو بی. جامعه رفتاری بزرگوار اومدند نگاه مخاطبین خارجی، یعنی گردشگران خارجی رو مطرح کردند و ظرفیتی که در داخل میتونه عرضه بشه، و یک مقایسه ساده ای که کردن دیدن ظرفیت کشور همین طوریش هم پره و ما جدای از این که بخوایم از شبکه‌های اجتماعی ظرفیت سازی رو بخوایم به آریه بگیریم برای صنعت گردشگری، باید زیر ساخت‌های توسعه‌ایمون رو فعال بکنیم. ولی خب بحث اصلی و موضوع اصلی بحث رو هم که حضرت عالی فرمودید الان، نوع مواجهه شبکه‌های اجتماعی در ساختار گردشگری، یعنی ما بیایم به تأثیر سنجی که این دو مقوله میتونن از همدیگه بگیرن تمرکز بکنیم. اگر تمرکز رو برای این مقوله بذاریم دیگه خیلی بحث رو وارد این فضا نکنیم که ما مخاطبمون خارجی هست یا مخاطبمون داخلیه، چون بحث وارد فضاهای دیگه ای میشه. و فکر میکنم رجوع به بحث اولیه ما که جامعه شهمیری در ابتدای کلام و ابتدای برنامه مطرح کردن اهمیت بالاتری پیدا میکنه، با این روی کرد که فضای مجازی کسب و کارهای ما رو با هدف درآمدزایی مواجهه میکنه و به نوعی ظرفیت‌های نهفته رو داره فعال میکنه. ببینید ما یک وقتی داریم ظرفیت‌های موجود رو بررسی میکنیم، ساختار هتلینگمون رو میبینیم، خطوط هوایی و ریلیمون رو داریم بررسی میکنیم، یک وقت میگیم نه، جدای از اینها زمینه‌های دیگری هم برای گردشگری میتواند پیدا شود، مثلا بومگردی ها. خب اینها که توی شبکه هتلینگ ما نبودن ولی امروز رونق داره. اسباب رونق هتلینگ ها چیاست؟ بخوایم تمیز مسئله رو نگاه بکنیم و از سایر مباحث جداش بکنیم، یکی از مهمترین پارامترها شبکه‌های مجازیه. اونها میان یک ظرفیت و یک فرصت نهفته رو فعال میکنن توی شبکه ما و این بحث رو میتونیم یک مقدار جدیتر هم بهش نگاه بکنیم و از این زاویه به مقوله مورد بررسی قرار بگیره که شبکه‌های اجتماعی یا فضای مجازی ذاتاً فرصت‌هایی را کشف و ارائه می‌کنند که تا سنوات قبل از ما یا قبل از این برهه خیلی محل رجوع نبوده. این خوش یه پارامتریه دیگه. من به عنوان حالا یه جنبندی از مباحث قبلی و یک فصل جدید خواستم این رو مطرح بکنم. اگر دوستان سلام می‌دونن نظرشون رو بگن. حالا با توجه به اینکه تا فکر میکنم پایان این برنامه حدود 30 دقیقه هم وقت داریم، بتونیم یک دور سر این موضوع به جنبندی برسیم که حالا
من همینجا نکته دارم.
بفرمایید.
شما به فضای بومگردی اشاره میکنین. خود دوستان در وزارت میراث قائل به این هستند که اقتصاد فضاهای بومگردی ما متاسفانه یک اقتصاد ورشکست است. یه سری از بومگردی ها وضعیتشون وضعیت مطلوبیه، همونایی که توی سوشال مدیا ما داریم میبینیمشون، باهاشون مواجه میشیم به شکل تصادفی، به شکل سازمان یافته، و اینها نهایت ظرفیتشون 5-10% بومگردی های کشوره. بین 90-95% فضای بومگردی کشور ما الان یک فضای ورشکسته بدهکاره. غیر از این آقای شهمیری، آقای رفتاری؟
نه همینطوری. حالا آخه صحبت دوست عزیزمون، خود صحبت، اصل صحبت درسته. میگن آقا حالا به هر حال در مثلا یک مدلی رو مثال زدن به نام بومگردی و گفتن که خیلی خب حالا همین مدل ورشکسته رو ممکنه بتونیم از این فضای مجازی یا از این شبکه‌های اجتماعی بتونیم یه خود توسعه بدیم. من با کلیات حرفش خیلی موافقم. درسته.
منم موافقم.
تو ممکنه تو اون اسکیلی که تو اون ابعادی که می‌خوای، تو اندازه‌ای که می‌خوای نیست. یعنی بازم برمیگردیم به اینکه من میگفتم که اینقدر گپ بزرگی قبل از اینها هست که تا حالا برسیم به اون درصدهای آخر. کلیات هفت کاملا صحیحه. من میخوام بگم هنوز ما اون ظرفیت‌های خیلی خیلی بزرگمون رو نتونستیم درست ازش به اون نحوه مناسب استفاده بکنیم. ولی اون حرف ایشون هم من باهاش موافقم. همونطور هم که شما میگی بومگردی‌های ما هم اونها هم حتی اگر مشغول فعالیت هم بشن، بازم گردش اقتصادی خیلی بزرگی که این چرخ این صنعت رو بخوان بگردونن ظرفیت درشون نیست. ولی خب برای هر یه منطقه ممکنه برای منطقه خودشون ایجاد فرصت و ظرفیت کرده باشه. حالا فکر میکنم عزیزانم صحبتشون رو بکنن ولی
آره رفته.